متازریګم اجازه غواړم پاک کلام مالشه.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم علی احراری این پروگرام را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. تحولات افغانستان منطقه و جهان را در این ساعتی که با ما هستید دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که نیروهای کمک به امنیت یا ایسف میگویند در سال آینده میلادی مخالفان مسلح دولت را بیشتر زیر فشار قرار خواهند داد. و در خبرهای بین المللی که تا دقایق دیگر پخش میشود میشنوید که یک حمله مصدوم راکتی آمریکا در وزیرستان شمالی 4 کشته به جا گذاشته است و در اثر دو حمله انتحاری در شهر رمادی در عراق 7 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سرخط اخبار: مجروح شدن بیشتر از 20 تن در اثر یک انفجار در ولایت قندهار، امضای تفاهم نامه میان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و سازمان بین المللی مهاجرت. مشروع اخبار: در اثر یک انفجار که چاشت امروز در ولایت قندهار رخ داد، یک پلیس کشته و به شمول 6 فرد ملکی بیشتر از 20 نفر مجروح گردیدند. خان محمد مجاهد قمندان امنی قندهار میگوید این انفجار زمانی رخ داد که افراد پلیس قندهار به خاطر اخذ معاشات خود در یک بانک خصوصی تجمع نموده بودند. مسئولیت این رویداد را تاکنون هیچ گروهی به عهده نگرفته است. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان تفاهم نامه تازه‌ای را با سازمان بین المللی مهاجرت به امضا رسانده است که بر اساس آن در زمینه جلوگیری از قاچاق اطفال تلاش‌های تازه‌ای را اندازی می‌شود. این تفاهم نامه امروز میان واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و نگینه محمد جان واس نماینده سازمان بین المللی مهاجرت در کابل به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه سازمان بین المللی مهاجرت افغانستان را در زمینه‌های مختلف جلوگیری از قاچاق اطفال و بلند بردن ظرفیت‌های کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی در این راستا کمک می‌کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در اثر درگیری میان افراد اردوی ملی و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 2 تن از سربازان اردوی ملی کشته و 1 تن از مخالفین مسلح دولت مجروح گردیده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی کشور منتشر گردیده آمده است که پس از این درگیری اردوی ملی کشور 6 ماین را که مخالفین مسلح دولت جاسازی نموده بودند کشف و خونسا نمودند. در اعلامیه گفته شده است که در ولسوالی مارجه ولایت هلمند 2 تن از مخالفین مسلح دولت را دستگیر نمودند. این بود اخبار داخلی افغانستان که تقدیمتان شد. اخبار منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی میشنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند یک حمله مظنون راکتی آمریکا در وزیرستان شمالی 4 کشته بر جا گذاشته است. این حمله یک موتر را در منطقه شیر تالا هدف قرار داد. وزیرستان شمالی یکی از پناهگاه‌های القاعده و طالبان شورشی به حساب می‌آید و حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در آنجا اخیراً افزایش یافته است. در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر رمادی عراق 7 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی گفتند حمله انتحاری اول امروز زمان رخ داد که انتحار کننده موتر مینیبس خود را که مملو از مواد منفجره بود در مقابل دروازه ورودی یک دفتر دولتی منفجر ساخت. زمانی که مردم در محل حادثه جمع شده بودند، مرد دیگری که بم را به بدنش بسته بود در همانجا خود را منفجر ساخت. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. ایران یک تن را به خاطر جاسوسی به اسرائیل به اعدام محکوم کرده است. خبرگزاری های ایران به نقل از عباس جعفری دولت آبادی، یکی از سارنوالان آن کشور، گزارش دادند که محکمه انقلابی این فرد را به خاطر جاسوسی به رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم کرد. به گفته دولت آبادی، هویت این فرد پس از آن که استر محکمه ایران این حکم را تایید کرد اعلان خواهد شد. رسانه های ایرانی در ماه اکتبر به نقل از دولت آبادی گزارش داده بودند که 2 تن از اتباع این کشور به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان تایید کرده که تلاش‌ها از سوی حامیان نورسلطان نظربایف رئیس جمهور آن کشور صورت گرفته تا او در مقامش تا سال 2020 میلادی باقی بماند. در آغاز ماه دسامبر گروهی از حامیان نظربایف از کمیسیون انتخابات قزاقستان خواستند تا برای آنها جهت جمع‌آوری امضای مردم و برگزاری اجتماعات به خاطر اصلاحات در این مورد اجازه بدهد. سخنگوی کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان امروز به خبرگزاری رویترز گفت تا حالا 200 هزار امضا به همین خاطر جمع‌آوری شده است. نظربایف خودش هم تصمیم خواهد گرفت تا همه پرسی را به خاطر باقی ماندنش در قدرت برگزار کند. دوره فعلی کار نورسلطان نظربایف در سال 2012 میلادی به پایان میرسد. رئیس جمهور کره جنوبی تعهد کرده که اگر کره شمالی به اقدامات تحریک‌آمیز دست بزند کشورش آن را تلافی خواهد کرد. لی میونگ بک رئیس جمهور کره جنوبی امروز در یک سخنرانی گفت که او از جنگ با کشور کمونیستی کره شمالی هراس ندارد. کره شمالی ما را هدف قرار می‌دهد، زیرا می‌خواهد تا ما تقسیم شویم. پس با توجه به این همبستگی ملی پیش از پاسخ نظامی خیلی ها ضروری است. این زمان است که ما همبستگی خود را نشان دهیم تا کره شمالی جرأت به چالش کشیدن ما را نداشته باشد. تنش‌ها میان اردو کره پس از آن افزایش یافت که کره شمالی ماه گذشته یک جزیره کره جنوبی را با راکت هدف قرار داد که در نتیجه 4 تن از اعضای این کشور کشته شدند. هر دو جانب هم دیگر را به آغاز اقدامات تحریک‌آمیز متهم می‌کنند. و خبر آخر این که یک محکمه در مسکو میخائیل خودورفسکی مالک شرکت نفتی یوکوس و شریک تجارتیش پلاتون لیبیدف را در دور دوم محکمه به ارتکاب اختلاس مجرم شناخته است. هر دو نفر از سال 2003 میلادی به خاطر تقلب و جهلکاری در پرداخت مالیه از زندانی‌اند. در دور دوم محکمه خودورفسکی و لیبیدف به اختلاس 218 میلیون تن نفت مجرم شناخته شدند. بر اساس گزارش‌های این اقدام توجه گسترده بین المللی را به خود جلب کرده است. در حال حاضر بررسی برای مدت حکم زندان آنها ادامه دارد، اما گفته می شود که این دو تاجر نفت تا سال 2017 میلادی زندانی خواهند شد. سارنوالان می خواهند تا این افراد به 14 سال زندان محکوم شوند، اما آنها 8 سال را در زندان سپری کردند و با صدور این حکم هر دو نفر برای 6 سال دیگر زندانی خواهند بود. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
خبرهای منطقه و جهان بود از جاوید نعیمی. ساعت 3:08 است. در ساعتی که با ما هستید از این تحولات گزارش‌های را به شما پخش می‌کنیم. مخالفان مسلح در سال آینده میلادی به گفته آیسف بیشتر زیر فشار قرار می گیرند. مشکل توقف تانکرهای تل افغانستان در ایران هنوز ادامه دارد. امروز ششم جدی برابر با 31 سال تجاوز نظامی روسیه به افغانستان است. بر این روز درنگی داریم. برنامه هفتوار زن و زندگی و مسائل دیگر را هم خواهید شنید. با ما باشید. نیروهای کمک به امنیت آیسف در افغانستان میگویند در سال آینده میلادی مخالفان مسلح دولت افغانستان را بیشتر زیر فشار قرار خواهند داد. جوزف بلات سخنگوی نیروها امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت عملیات آنها بیشتر در ولایات متمرکز خواهد بود که هنوز شاهد حضور و فعالیت‌های مخالفان مسلح هستند. در عین حال آقای بلات بر نقش پاکستان در پیروزی این عملیات در برخی از مناطق افغانستان تاکید کرد و گفت در سال 2011 آیسف پاکستان و افغانستان در این زمینه هماهنگی‌های لازم خواهند داشت. سید فتح محمد بها گزارش می‌دهد.
در آستانه فرارسیدن سال 2011 میلادی و آغاز روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی بر نیروهای افغان، آیساف و وارد کردن فشار بیشتر بر مخالفان مسلح دولت افغانستان در جریان این سال تأکید می‌ورزد. جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای آیساف در افغانستان می‌گوید با وجود راه‌اندازی عملیات‌های متعدد به هدف سرکوب کردن مخالفان مسلح، هنوز هم انتظار جنگ‌های شدید را در هفته‌ها و ماه‌های آینده دارند. آقای بلاتس که به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت یکی از اهداف عمده این تلاش ها فراهم نمودن زمینه برای آغاز بهتر روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان است.
ما نیاز داریم تا فشار بالای طالبان را در سراسر کشور به خصوص در ولایت های قندهار، هلمند، قندوز و سایر مناطق همچنان ادامه دهیم. نخست می خواهیم تا این مناطق را از طالبان پاکسازی کنیم. تاکید دوم بالای حفظ و نگهداشت آن است و بالاخره استقرار نهادهای دولتی و راه‌اندازی پروژه های انکشافی در مناطق پاکسازی شده در نظر گرفته می شود و در نهایت تلاش صورت می گیرد تا زمینه بهتر برای آغاز موفقانه روند انتقال در سال 2011 صورت گیرد.
در نشست سران کشورهای عضو ناتو که چند قبل در لیسبون پایتخت پرتغال را اندازی گردید، فیصله شد تا روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان از جولای سال 2011 آغاز و تا سال 2014 به پایان می‌رسد. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای ایساف در افغانستان می‌گوید که ظرف 3 ماه گذشته نزدیک به 1800 عملیات را علیه مخالفان مسلح در سراسر این کشور را اندازی کردند که در نتیجه آن در حدود 1300 تن از رهبران و افراد پایین وی آنان کشته و یا بازداشت گردیدند. در این حال آقای بلاتس نقش پاکستان را در موفقیت بیشتر عملیات‌های نظامی در افغانستان برجسته خوانده و بر هم آهنگی‌های دولت افغانستان، پاکستان و آیساف در این خصوص تاکید می‌کند.
We will clearly see more coordinated operations and activities.
ما به گونه واضح شاهد راه‌اندازی عملیات‌های هماهنگ و فعالیت‌های بیشتر خواهیم بود. راه‌اندازی نشست سه جانبه که چند روز قبل برگزار شد، نمونه‌ای از این همکاری‌ها است و ما انتظار داریم که در سال 2011 میلادی نیز شاهد راه‌اندازی عملیات‌های هماهنگ و فعالیت‌های مثمر ISAF، پاکستان و نیروهای امنیتی افغان باشیم.
نیروهای ISAF در حال از راه‌اندازی عملیات‌ها و وارد کردن فشار بیشتر بر مخالفان مصالح دولت افغانستان سخن می‌زنند که گفته می‌شود با وجود رسیدن فصل سرما، مخالفان مصالح هم تحرکاتشان را افزایش دادند. بر اساس معلومات وزارت داخله افغانستان، در جریان یک هفته گذشته در حدود 90 حمله تروریستی به شمول 5 حمله انتحاری در بخش‌های مختلف این کشور صورت گرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:12 است. امروز برابر است با 31 سال تجاوز نظامی روسیه به افغانستان که قیام های خودجوش مردم علیه این تجاوز با هزاران قربانی را در قبال داشت. با اینکه یک دهه از خروج این نیروها از افغانستان می گذرد، اما مردم افغانستان و کارشناسان به این باورند که تمام مصیبت هایی که امروز دامنگیری افغانستان است از تجاوز شوروی وقت به افغانستان ناشی می شود. مقامات حکومت افغانستان با آنکه میپذیرند تجاوز شوروی وقت باعث صدمات جبران ناپذیر در افغانستان شده است، اما میگویند با روسیه کنونی افغانستان رابطه خوب دارد و در پی بهتر شدن این رابطه میباشد. شرح بیشتر موضوع را که دنبال میکنیم در مصاحبه است که فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی، با حامد علمی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان انجام داده است.
محترم حامد علمی، تبصره های زیادی در روزنامه ها، در مطبوعات، در رسانه ها در رابطه به روابط اتحاد شوروی و افغانستان شده. ما میخواستیم بفهمیم که حکومت افغانستان با روسیه، با روابط با روسیه چگونه نگاه میکنه و روابطش با روسیه چگونه است.
در این جای شک نیست که عامل عمده بدبختی های امروز کشور ما تجاوز شوروی سابق به کشور ما بود و باعث هزم پاشیدن شدن نظام و جامعه افغانستان کردید. 2 میلیون جوان ایران کشور حتوای افغانستان به شهادت رسیدند. دیگر اون شوروی که از بین موجود بود و باعث تجاوز شده بود، فرار بدبختی افغانستان شده وجود داره. کشورهای پانزدهگانه جمهوریت های شوروی سابق هر کدام دارای روابط مستقل با جمهوری اسلامی افغانستان و با جهان میباشند، مطلقا جمهوری روسیه که او بایدی تازه به جهان وارد شده در چنکات این مسئله باید به این نظیم جهانی ما به روسیه داره روابط خوب رسیم و خواستای رو بهتشتر روابط رسیم و در آینده نزدیک رئیس جمهور اسلامی افغانستان با روسیه سفر میکنن.
روابط و برخورد روسیه فعلی چقدر میتونه نظریات مردم افغانستان را نسبت به روسیه تغییر بده؟ چون با در نظر داشته تجاوزی که صورت گرفت، مردم افغانستان نسبت به شوروی سابق بسیار بدبین هستند. آیا روسیه میتونه ایره جبران کنه و نظریات مردم افغانستان را نسبت به او کشور تغییر بده؟ و آیا روسیه میخواهد این کار کنه؟
شوروی سابق نظام بوده که حتی نه تنها ما که مورد تجاوز قرار گرفتیم، بلکه جمهوریت های آسیای میانه، جمهوریت های بالتیک و سایر جمهوریت های که وجود داشته و اعمال زوره، کردار زوره، پالیسی زوره، رهبری زوره تقبیح میکنه. بنابراین ما داخل فضای سیاسی با جمهوریت های هستیم که اونها هم از شوروی سابق خاطر خوش ندارند.
آقای علمی، همکاری های روسیه با افغانستان در چی حد است؟ تا جایی که دیده شده این همکاری ها در حد قابل ملاحظه نیست، چرا؟
نخیر، همکاری کشورها تازه کشور افغان شوروی سابق وجود نداره. با کشورها و هر کشور جداگانه ما روابط داریم. با تاجیکستان روابط عمیق داریم، روابط فرهنگی داریم. مثلا انتقال انرژی از تاجیکستان از قزاقستان به تاجیکستان، از قزاقستان به بلخ، به پاکستان، هند، از نفریندی منطقه است، ترکمنستان گاز شرزای طریق افغانستان به هند و پاکستان میره. بزرگترین پروژه های اتا در منطقه اتفاق جهان محسوب بشه. با ازبکستان روابط اتفاق داده تاریخی و روابط اتفاق داده بهتری داره در قسمت سرحدات خود، در مواجه با تروریسم، مواجه با فاتگری، مواجه با مواد مخدر. با روسیه داره روابط بهتری، روابط فرهنگی، روابط سیاسی، روابط اقتصادی و روابط تجاری انجام در قسمت وسایل دویما با پلیس مزاوت است.
آقای علمی، امروز اعلامیه های به دست ما رسیده و در برخی از این اعلامیه ها ذکر شده که روسیه باید به خاطر صدمات بزرگی که به افغانستان رسانده غرامت جنگی بپردازه. آیا این مسائل در صحبت های افغانستان و مقامات روسیه مطرح شده؟ آیا روسیه حاضر است که به جانب افغانستان غرامت جنگی بپردازه؟ چیگونه؟
مسئله غرامت جنگی یک مسئله بوده که از زمانی که از شوروی از افغانستان خارج شدن تا به امروز افغانستان در مسئله بین ملی در خواستار مسئله است. ولی چون شوروی از بین رفته، برای شوروی وجود نداره، بنابراین این مسئله برمیگرده به مسئله کاملا مغلق و پیچیده حقوقی و قضایی که این ممکنه در چوکات روابط جهانی مسئله حل فصل شده و یک مسئله است که بسیار کارشناسی دقیق میخواهد که کدام کشور وارث شوروی است و کدام کشور حاضر است بتواند، کدام کشور حاضر است که با این مسئله با ما همکاری کنه و در این مسئله صحبت کنه.
تشکر. یک پاسخ دیگه شما را میخواستم، البته چون همین مسائل امروز مطرح است، تعداد زیادی از مردم افغانستان به خصوص آدمای روشن فکر میگن که هیچ فرقی بین حضور شوروی و نیروهای خارجی که امروز در افغانستان حضور دارن نیست. یعنی او وقتا مردم افغانستان تلفات ملکی میداد، بمباردمان میشد از این قبل حرفا، و امروز هم به نظر حکومت افغانستان فرق بین حضور شوروی سابق در افغانستان و نیروهای خارجی که امروز اینجا حضور دارن چی است؟
حضور شوروی در افغانستان تجاوز علنی که بدون هیچ گونه سند، بدون هیچ توافقات، بدون هیچ گونه معاهده و بدون هیچ گونه توافقات جهانی شوروی با افغانستان عمل کردن، حکومت از بین بردن و این حکومت دستشان را تأسیس کردن. اما فعلا نیروهای خارجی بر اساس توافقات جامعه جهانی، بر اساس فیصله شورای امنیت
تشکر. و آیا امروز هم در مبارزه با تروریسم همکاری میکنه با افغانستان روسیه فعلی؟
روسیه فعلی بله، روسیه فعلی در مبارزه با تروریسم و در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر با افغانستان همکاری است و ما خواستان کشوری همکاری است.
حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود و در انگه بار بر روابط افغانستان با همسایه شمالی به بهانه ششم جدی و 31 سالگرد تجاوز شوروی سابق به افغانستان.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
نگاهی داریم باز هم به مسئله کاروان‌های مواد نفتی افغانستان که قبلا اجازه عبور از سرحد ایران را داشتند، اما حالا از روزها به این سو این کاروان‌ها از سوی مقامات ایرانی متوقف ساخته شدند. به گفته وزیر تجارت افغانستان، مقامات ایرانی فکر می‌کردند که این کاروان‌ها مواد نفتی را به نیروهای بین‌المللی در افغانستان انتقال می‌دهد. مصطفی صدیقی با حاجی عبدالهادی فرهنگ، اتشه تجارتی افغانستان در ایران، در مورد مشکل تانکرهای تیل افغانستان که در ایران متوقف شدند مصاحبه‌ای دارد.
جناب آقای وزیر خیلی مکررن با جناب آقای مارشال صاحبی اینجا در سفر که آمدن، مکررن با مقامات جمهوری اسلامی ایران به ویژه معاون اول رئیس جمهور و جناب رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران تاکید خاصی داشتن و خیلی مسئله را پیگیری داشتن که باز شود. الان هم که خدمت شما تماس برام یا پیگیری خاصی دارن که امروز قرار است که به شکل استپ استپ مسئله حل شود و یا وعده قطعی دادن که مسئله را ما حل میکنیم.
خب جناب فرهنگ، یکی مسئله وعده دادن هست، حالا قطعی یا نهایی، اما مشخصا کی تانکرها وارد افغانستان خواهند شد؟ به خاطر از اینکه از یک طرف میفهمین که فصل سرما هست، مردم هم نگران هستند، قیمت ها هم بلند رفته، هم قیمت تیل و هم قیمت اجناس دیگر در بازارها.
خدمتتان عرض کنم که یا خود به خاطر حسنیت باز کردن چند روز است که به شکل کم کم و به شکل تدریجی میره، اما خوشبختانه دیروز هم تعداد زیاد ضرار ماشینا را گذاشتن، مصادره که رفت.
تعداد زیاد منظورتان یعنی چند تانکر اگر مشخصا بگوین؟
از سه مرد تعدادی که مثلا چون آخر وقت بود، تعداد از سه مرد که امروز دقیق معلوم میشه که چه آمار رفته، از سه مرد تعداد زیاد یا دیروز آخرین گزارش بود که ما فرستادیم اجازه دادیم رفته که گمرک ازیا برای ما دوباره تماس گرفتن و خبر دادن، اما ما درگیر هستیم و صحبت داریم که کلا همه باز شده.
یعنی هنوز شما در عمومیات میپیچین و مشخصا اطلاع ندارین که به چه تعداد از تانکرها وارد افغانستان شدن ها؟
چیزی که برای ما گفتن حدودا 46 تانکر یا دیروز اجازه دادن و اکثرا تانکرها در خود مرز زیاد چی نیست، در گاراژ ها یا در قسمت پارکینگ هایی که در مسیر مرز است اینجا استاد هستند. و امروز انشاءالله خبری که ما داریم دستور که یا شب دادن امروز معلوم میشه که همه بروی همه باز شود.
قبلا انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که دلیل توقف تانکرهایی بود که مقامات ایرانی اینطور فکر میکردند که شاید تیل و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان فرستاده شود. در جریان هستین چگونه هیئت افغانی مقامات ایرانی را مطمئن ساختن که قضیه چنین نیست؟
بله، مثلا به این شکل بود، اما ما نگرانی را داشتن، نگرانی از این رفع شد، دلایل مقنع بر ازیا گفته شد و این مسئله حل شد که مردم افغانستان میره و نگرانی هایی که داشتن نگرانی هاشون حل شد و به مخاطر جناب وزیرم که فرمودن به خاطر از اینکه خود رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور وعده داد چندین بار تکرار کردن که مسئله حل شده، ما هم که مثال گفتیم از قول معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران وعده ای که داده بودن به خاطر حل مشکل خدمت شما گفتیم.
سوال آخر خود میخوایم با یک چرا آغاز بکنم که چرا این مشکل از طریق کانال های دیپلماتیک در داخل افغانستان حل نشد که سرانجام یک هیئت بلندپایه با شمول شخص وزیر تجارت و صنایع افغانستان وارد ایران شد؟
خب نگرانی هایی که وجود داشت به خاطر مسئله رفع نگرانی ها و مسئله که وجود داشت حیات زحمت کشیدن به خاطر منافع ملی افغانستان و به خاطر منافع ملی افغانستان و به خاطر رفع مشکل، چون سرمای زمستان است شما بهتر میدانید که مردم افغانستان مشکل داره، به خاطر جناب وزیر لازم دانست که این مسئله را شدیداً پیگیری بکنه و خدمتتان عرض کنم که کانال های دیپلماتیک هم به اساس دستورات جناب وزیر نامه های ما داریم و تمام اسناد های داریم به وزارت خارجه و ریاست جمهوری ازی نگرانی خود قبلا هم ابراز داشتیم، بعدا هم جناب وزیر علاقمند بودن به خاطر سرمایه زمستان و خدمت برای مردم خودشان تشریف آوردن مسئله را حل بکنن که انشاءالله نتیجه داد و تمام صحبتی که میکنیم از قول مقامات جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنیم.
عبدالهادی فرهنگ اتشه تجارتی افغانستان در ایران بود و معضله ادامه توقف تانکرهای تیل افغانستان در مرز ایران.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در رنگ هم داریم بر گزارش های از ولایت افغانستان. ساعت 3:23 و اینجا رادیو آزادی است. صدها فارغ صنف 12 در فاریاب امتحان کنکور را سپری می کنند. شمار اشتراک کنندگان تقریبا 1.5 برابر سال گذشته خوانده شده است. گزارش از خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها در فاریاب داریم که با صدای رئیس معارف فاریاب آغاز می شود.
امسال سال 1389 به تعداد 1560 شاگرد ثبت نام کرده بود، از جمله 1500 نفر از این شامل امتحان در دو گروه که روز اول امروز و فردا در دو برنامه امتحان از اینا اخذ میشه. برنامه اولشان که در دو لیسه ما بود، لیسه ستاره و لیسه عالی خراسان بود، امروز آغاز گردید و برنامه دیگه ما که فرداست، فردا به تعداد 750 نفر ما فردا امتحان از پیششان میگیرن. پار سال به تعداد 1200 500 نفر از شاگردان با امتحان کنکور اشتراک کرده بودند. امسال تفاوتش است که ما 1560 نفر در افزایش داریم.
رئیس ریاست معارف ولایت فاریاب همچنان علاوه می نماید قبل از آن که امتحانات کنکور آغاز یابد، برای سه مرتبه امتحان آزمایشی کنکور از شاگردان لیسه ها اخذ گردیده که این امر سبب موفقیت دانش آموزان گردیده است.
همونطور که همه مردم در جریان هستند که قبل از اینکه آغاز امتحان کنکور شود، ما در جریان سال تعلیمی سه مرتبه از تمام شاگردان ولایت فاریاب امتحان آزمایشی کنکور اخذ کردیم که یک مرتبه از طرف بنیاد شهید احمد چای مسعود و یک مرتبه هم از طرف لیسه آیدین، یک مرتبه هم از طرف لیسه عالی خراسان و امتحان آزمایشی و نتایج از این خوب بود. شما دیدید امسال در اثر امتحانات آزمایشی را که ما از شاگردان اخذ کرده بودیم، شاگردان با آمادگی بسیار خوب با روی عالی جهت اشتراک در امتحانات سهم گرفتن. از تمام ولسوالی‌های ولایت فاریاب شاگردان شیجه آمده بودند و در امتحان اشتراک کردند.
با این حال شاگردان اشتراک کننده در امتحان کنکور با اظهار خرسندی میگویند که آنها امتحان کنکور را با یک روحیه عالی توأم با موفقیت‌ها سپری نمودند.
برای ما خداوند دادگر توانا لیلی مای خپل خالصانه هستم، فارغ التحصیل سنف 12م لیسه ساره و همچنین یک از اشتراک کنندگان امتحان سال روان 1389. بسیار شفاف و خوب بود و عمود رقمی که به خاطر امتحان کنکور هر دانش آموز آمادگی خود گرفته بودند و ما هم از جمله یمو شاگرده بودم که آمادگی خود گرفته بودم و از لحاظ سیستم بسیار زیاد خوب منظم بود و تمام عمو قوانین و تمام عمو معیارها در نظر گرفته شده بود. ما یک گفتنی برای تمام عمو کسایی که امتحان کنکور دادن، اونا انتخاب غلط میکنن بنا به نتیجه میمانند. یعنی که سوال میکنن برای انتخابشون بسیار زیاد دقت بکنن و کسایی که به نتیجه ماندن و انتخاب درست نکردن، و وظیفه دولت است که برای اونا عمو زمینه درس خوانده را مهیا بسازن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم آیت الله است، یکی از متعلمین لیسه عبید جوزجانی. امتحان خوب بود، بسیار خوب، استادا بسیار خوب پیش رفتن و بسیار راضی هستیم از امتحان.
به گفته رئیس کمیته امتحانات کنکور، شاگردانی که در محلات دوردست قرار دارند و آنهایی که نتوانستند به امتحان کنکور شرکت نمایند، می توانند به امتحان متفرقه که یک ماه بعد راه اندازی می شود شرکت نمایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
باشندگان مسکو دیروز با شعار مسکو برای همه تظاهرات بزرگ را علیه نجات پرستی و تعصب قومی برانداختند. تظاهر کنندگان حملات بر اقلیت‌ها و آشوب اخیر قوم پرستان متعصب در مسکو را محکوم کردند. سلطان محمد سرور فشرده گزارش بخش خبر در رادیو آزادی در این باره را تقدیم میکند.
میدان پوشکین در مسکو روز یکشنبه شاهد گردهمایی و تظاهرات علیه نجات پرستی و تعصب قومی بود. تظاهر کنندگان علیه فاشیسم و نجات پرستی شعار می دادند. مومن شاکروف خبرنگار بخش روسیه رادیو آزادی گفت هزاران تن از باشندگان مسکو در این گردهمایی که از سوی نویسندگان، کارگردانان، ساینسدانان و مدافعین حقوق بشر سازماندهی شده بود سهم گرفتند. اشتراک کنندگان این گردهمایی که زیر عنوان مسکو برای همه برگزار شد، نجات پرستی برخی از جوانان روسیه را محکوم کردند. یک نویسنده به نام ویکتور شیندروویچ اولین کسی بود که در اوایل ماه جاری خواستار برگزاری چنین یک گردهمایی و تظاهرات شد. دهاتن از مشاهیر مانند آوازخوان معروف الکسی کورتنیف، ماریتا خداکوفای نویسنده، سپواکوف موسیقار، محمد طولبویف فضانورد و دیگران در این تظاهرات سهم گرفتند. همه اشتراک کنندگان از نظریه و فکر مسکو برای همه حمایت کردند. خداکوفای نویسنده در میدان پوشکین به مردم گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده تا به مردم نشان داده شود که فاشیستان در جامعه ما جای پای ندارند. ویکتور شیندروویچ نویسنده که مبتکر این گردهمایی محسوب می شود از مردم تقاضا نمود که نجات پرستی و ترس از بیگانگان را محکوم کنند و سرک ها برایند و صدای خود را به دیگران بشنوانند. اگر شماره کسانی که در اینجا جمع شده اند ده برابر بیشتر می بود، ما فردا شاهد تغییرات می بودیم، چون سیاست مداران از تجمعات مردم پیروی می کنند. ویکتور شنتروویچ پیام یلنا بونر، یک تن از مدافعان معروف حقوق بشر در روسیه را به حاضرین قرائت کرد. او در این پیام خود گفت که مرا هم در جمع حاضرین این گردهمایی که بار دیگر برای دفاع از وطن جمع شده اند شمار کنید. یلنا بونر خود را از باشندگان مسکو یهودی و قفقازی می داند. دو هفته قبل دوستداران بازی فوتبال برای اعتراض بر کشته شدن یکی از رفقایشان در یک برخورد خیابانی تظاهرات را برای انداختن که به خشونت و درگیری با پلیس انجامید. هزاران تن از تظاهر کنندگان ضمن برخورد با پلیس شعارهای نژادپرستی مانند روسیه برای روسان را سر دادند. تظاهر کنندگان به سوی پلیس سنگ و بوتل پرتاب کردند. یک تن از اتباع قرقیزستان به ضرب چاقو کشته شد و چندی نفر از اهالی قفقاز به شدت لتوکوب شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 است. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. جاوید نعیمی فشرده خبرها را به شما دارد.
در نتیجه یک انفجار در ولایت قندهار یک پلیس کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه امروز رخ داد و گفته می شود که 6 تن از زخمی های این رویداد غیر نظامیان هستند. در ولایت هلمند در نتیجه درگیری با مخالفین مسلح دولت دو سرباز اردوی ملی کشته شدند. این حادثه که در ولسوالی سنگین رخ داد یک تن از مخالفین مسلح دولت را هم زخمی ساخته است. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان تفاهم‌نامه تازه‌ای را با سازمان بین‌المللی مهاجرت امضا کرده است. بر اساس این تفاهم‌نامه در زمینه جلوگیری از قاچاق اطفال تلاش‌های تازه‌ای راه اندازی می‌شود. مقامات استخباراتی پاکستان می‌گویند یک حمله مضمون راکتی آمریکا در وزیرستان شمالی 4 کشته بر جا گذاشته است. این حمله یک موتر را در منطقه شیرتاله هدف قرار داد. در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر رمادی عراق 7 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی گفتند حمله انتحاری اول امروز زمان رخ داد که انتحار کننده موتر مینی بس خود را که مملو از مواد منفجره بود در مقابل دروازه ورودی یک دفتر دولتی منفجر ساخت و سپس یک مرد دیگر بمهای بسته به بدنش را در میان تجمع مردم در این منطقه انفجار داد. و ایران یک تن را به خاطر جاسوسی به اسرائیل به اعدام محکوم کرده است. خبرگزاری های ایران به نقل از عباس جعفری دولت آبادی یکی از سارنوالان آن کشور گزارش دادند که محکمه انقلابی این فرد را به خاطر جاسوسی به رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم کرد.
فشرده خبرها را شنیدید. حالا هم در انگی داریم بر روزنامه های امروز کابل و سرمقاله هایان. روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه اراده در مورد روابط افغانستان با ایران و پاکستان تبصره کرده و سفر معاون اول ریاست جمهوری را به تهران مورد بررسی قرار داده است. این روزنامه با اشاره به مذاکراتی که در خصوص حل مشکل تانکرهای تل افغانستان در ایران صورت گرفت و مسائل وابسته به زندانیان در ایران گفته است که ایران به تانکرهای تل افغانستان اجازه داد، اما پاکستان تاکنون به مشکلات ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان توجه نداشته است. روزنامه در سرمقاله شماری امروز خود در مورد ششم جدی سال روز تجاوز شوروی سابق به افغانستان نیز مطلبی را به نشر رساند است. این روزنامه ضمن یادآوری از کارنامه های مردم افغانستان در برابر اشغالگران روسی نوشته است که از این روز خاموشانه تجلیل می شود. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماری امروز خود در مورد همکاری های کشورهای عضو ایکو تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی ایکو طوری که اهداف مشترک دارند با چالش های مشترک نیز روبرو هستند که باید با آن رسیدگی نمایند. روزنامه در جای دیگر گزارش مفصل در مورد دیدارهای هیئت افغانی در ایران به نشر رسانده و به نقل از معاون اول ریاست جمهوری افغانستان نوشته است که نیاز است تا ایران افغانستان را در زمینه‌های بازسازی یاری برساند. روزنامه گفته است که هیئت دیدارهای سودمند در مسائل وابسته به تجارت و امور مهاجرین داشته است. روزنامه آلمان ملی هم در مطلب در مورد ششم جدی تبصره کرده و قهرمانی های مردم افغانستان را در برابر اردوی سرخ شوروی سابق مورد تمجید قرار داده است. اما روزنامه گفته است که پس از خروج نیروهای روسی از افغانستان، افغانها کشور فقیر با مشکلات متعدد را صاحب شدند که دامنه مشکلات تا هنوز هم گسترده است. روزنامه در جای دیگری در مورد ادامه فساد اداری در افغانستان تبصره کرده و آن را برای آینده کشور زیانبار توصیف نموده است. مقاله نویس با با مشکلات ناشی از فساد اداری در افغانستان با عنوان برجسته در بالای صفحه اول شماره امروز خود نوشته است که بازگشت طالبان به صحنه واکنش به خلاف رفتاری های کابل و واشنگتن در امور کشور است. و روزنامه ویسا در مطلب در مورد ششم جدی نوشته است که این کشور در جریان 31 سال گذشته با فشارهای گوناگونی روبرو بوده است. مقاله نویس گفته است که 31 سال از زمان تجاوز شوروی سابق به افغانستان می‌گذرد، اما این کشور حالا نیز نیاز دارد تا شیرازه‌های به هم ریخته عرصه‌های گوناگون خود را با حضور نیروهای بین‌المللی حفظ کند. روزنامه در مطلب دیگری با اشاره به برگزاری اجلاس ایکو و نشست سه جانبه سران افغانستان، پاکستان و ترکیه با عنوان برجسته در صفحه اول خود نوشته است که نقش ترکیه در منطقه پررنگ‌تر می‌شود. این روزنامه گفته است که گام‌هایی که ترکیه در این اواخر برداشته برای منطقه و به خصوص افغانستان و پاکستان با اهمیت است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:35 دقیقه است. در رابطه با بل‌های برق در کابل که صرفیه‌های برق را برای باشندگان کابل بلند برده است، از طرف دیگر بل برق را مردم نوقتر دریافت میکنند گزارش داریم. به گفته باشندگان کابل، محصول برق سابق در کتابچه‌های برق رسانیده میشد کمتر از آن چی بود که امروز در بل دیده میشود. شرکت برشنا با تایید برخ مشکلات در سیستم جدید میگوید تلاش میکنند این مشکلات را از میان بردارند و این در حال است که تعدادی از باشندگان مرکز افغانستان از نور برق برخوردار نیستند و می‌خواهند که در زمینه تمدید برق در مناطقشان تلاش بیشتر شود. ستار فروغ با اشاره به انتقادها و شکایاتی که در این زمینه وجود دارد گزارش مفصل تهیه کرده است و پاسخ مسئولان را هم جویا شده است. از یاد نبرید در ادامه این گزارش برنامه زن و زندگی پخش می‌شود.
در شهر کابل از ماها به این طرف سیستم جدید مشخص کردن هزینه برق توسط بل ارائه می شود، اما این سیستم با مشکلات به همراه است. مشترکین برق در کابل می گویند در بل صرفیه برق کم و زیاد نوشته شده و حق تلفی صورت می گیرد. آنان کتابچه برق را به جای بل ترجیح داده شکایت می کنند که بل برق را دیرتر دریافت می کنند و بیم دارند که تأخیر در تحویلی صرفیه برق باعث جریمه و یا قطع جریان برق آنها خواهد گردید. دو تن از باشندگان کابل مشکلاتی را که سیستم بلنگ یا استفاده از بل به جای کتابچه های برق برایشان ایجاد کرده است چنین میگویند.
اسم جمال الدین، باشنده رحمان مینه کارتینو. امی بلای برق بعد از ماه ثوره که امی بلای برقی چی شده، اول به وقت زمانمه، دوم دیگه هم مصرفی را که یک فامیل کده باشه از او زیادتر میانه میشته میکنه. سابق که بود میترخان که میامد اونمون مصرفی را که در کتابچه برق ما ایچی میکرد اون مصرف کم بود، فعلا زیاد است. ما نمیفهم که علت ازی چی است. خاص مایی است که این امیر مطابق همون مصرفی که ما میکنیم مطابق از امون بل بره ما بیه با وقت زمان بیه.
اسم ما رامین، باشنده مکوریان سیوم. اسم که سابق کتابچه ای بودک و فعلا به حساب بلکی شده. این کتابچه ای که بود تقریبا در قسمت نرخ که به حساب برای بله که به حساب می آمد، این مصرف که می آمد بسیار نسبت به حال پایین تر بود. قسم که حالت شکایت مردم دارن قبلا نبودک، مشکلات خدا دارد.
اما شرکت برشنا با پذیرفتن یک سلسله مشکلات در زمینه می گوید این سیستم جدید بوده و کماکان کاستی های خود را دارد. میرویس عالمی، رئیس بخش تجارتی شرکت برشنا، با رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند تا چند ماه آینده سیستم بهتری را جایگزین سیستم فعلی کنند تا مشکلات موجود از میان برداشته شود.
این سیستم بلنگ هم یک سیستم موقتی است. در جولای 2011 پلان بسیار وسیع دیگه داریم که یک سیستم بلنگ جامعی که بتونه رقابت کنه با ممالک همسایه، او در پلان است. ان شاء الله با تطبیق از اون از این مشکلات که اکثرا شما میفهمید که راپوردهی همراه بانک ها مشکل است، یعنی از بانک ها ما به موقع راپور گرفته نمیتونیم که روزمره به ما راپور بده که ما ببینیم کدام مشتری تادیه کرده کدام مشتری تادیه نکرده. مشکلات ما قبول میکنیم که مشکلات داریم، چون یک سیستم نو است در کابل. اداره برق کابل فوکس خود در این عرصه داره که این مشکلات رفع کنه.
برشنا مؤسسه که یک تصدی دولتی بود سال گذشته به شرکت برشنا تغییر کرد که به گفته مقامات هدف از آن این بود تا مساعدت های بیشتر را جذب نموده و خدمات خوبتر عرضه نماید. عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، میگوید این کار کمک میکند تا هزینه های برق به شکل شفاف جمع آوری شود.
در یک سال گذشته وقتی که تقریبا حدود یک سال بشه که تغییر شخصیت پیدا کرده و این تغییر تانسته مثلا امروز امکانات خوب ایجاد شود. مثلا خود جمع‌آوری پول صرفی بعد به شکل دیگه بود، حالا این به شکل کامپیوتری در آمده و به شکل کامپیوتری بسیار با سیستم شفاف و منظم به فکر میکنم جمع‌آوری میشه. میتونه این یک برگر عزیز باشه که واقعا این موثر بوده تغییر شخصیت عزیز و امکاناتی که فعلا ایجاد شده به خاطر از اینکه اواید بهتر باید جمع‌آوری کنند.
شرکت برشنا میگوید درجه میتر مشترکین برق از سوی کارمندان موظف یادداشت شده و مقدار صرفیه برق توسط کامپیوتر سنجش می شود. از سوی دیگر مردم میگویند با وجودی که محصول برق را در بانک تحویل می کنند اما در بل صرفیه دور بعدی باقی دار محسوب می شوند. آقای عالمی میگوید این مشکل ناشی از تأخیر در راپوردهی بانک ها بوده اما گفت که مشترکین برق باید در زمان تحویلی صرفیه بل قبلی را با خود داشته و صرف پول یک دوره را تادیه نمایند.
تفاهم داریم با بانک‌ها که چون این مشتری‌ها اگر بار تادیه کردن و بار دوم برشان میرن اون بل دوره جود خدا یا دوره در حالتی که جریان در اونمو بل خدا با بانک کرده اما این وایس دوره گذشته خود ببره، بانک‌ها را ما تفهیم کردیم که یک دوره را از اونا بگیرن.
بانک از یک طرف مردم از مشکلاتی که سیستم بلنگ به بار آورده شکایت میکنند، از سوی دیگر شمار از باشندگان پایتخت از وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا انتقاد میکنند که تاکنون در راستای رساندن برق به آنان تلاش های لازم به خرج ندادند. گفته می شود هنوز هم بسیاری از بخش های کابل فاقد برق است. قیس یکی از شهریان کابل میگوید مسئولین باید در زمینه تمدید برق به این مناطق گامه های عملی بردارند.
بخش زیادی از کابل برق ندارد. در اصل بخش زیادی است که مثلا 315 دالمان پایتخت کابل است که استفاده بگیم. اونجا همچنان برق نیست. مردم هست که مثلا مشکلات زیادی دارد. خواستمی است که باید کوشش زیاد شود. برق را منظم بسازند.
شرکت برشنا با اشاره به این مسئله میگوید کوشش های جدی این شرکت به هدف برق رسانی به مناطق فاقد برق در کابل ادامه دارد. بنابر اظهارات مقامات شرکت برشنا در حال حاضر 60 تا 65 درصد مردم در شهر کابل از نور برق مستفید هستند و به گفته آنان سعی می شود این رقم تا پایان سال جاری به 80 درصد برسد. گلاجان حیران رئیس بخش عملیاتی شرکت برشنا در مورد برنامه‌های برق‌رسانی در افغانستان به خصوص در کابل چنین می‌گوید:
پروژه برق‌رسانی وزارت محترم انرژی و آب در بخش‌های مختلف جریان دارد و این پروژه یکی پای دیگه تطبیق میشه و خود برشنا شرکت هم یک مقدار تجهیزات خریده که در حدود 100 چند برج در شهر کابل و نقاط مختلفش نصب و مونتاژ خواهد کرد و این پروسه جریان دارد. طرف دیگه میفهمه که شهر کابل هر روز در حالت انکشاف است و این پروسه دراز مدت خواهد بود.
وزارت انرژی و آب افغانستان به هدف تقویت تمدید برق در کشور قراردادهای خریداری برق را با ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران امضا کرده است. اما با این همه تلاش ها هنوز هم کابل پایتخت کشور شاهد پرچاوی برق است. شرکت برشنا میگوید در کنار تهیه تجهیزات 115 برج برق در کابل جهت رفع پرچاوی برق 220 پایه ترانسفورمر را نیز خریداری کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، من شمیلا جاوید هستم، با یک برنامه دیگر زن و زندگی با شما هستم. در آغاز برنامه با فیروزه درویش، یک تن از مهمانداران شرکت هوایی کامیر در کابل همدم و هم صحبت می شویم تا از کار و زندگی استیواردست ها یا مهمانداران تیارات مسافربری در افغانستان با خبر شویم.
و اولین پرواز ما هرات میرفتم، راستی میترسیدم کس مرا چیز نگوه، کار زیاد میکردم، توجه مسافرها زیاد میبودم.
از حال و احوال تیم کرکت دختران افغانستان هم بیخبر نمیمانیم و در گزارشی به این موضوع میپردازیم.
میخوایم مثل پلیر افغانستان حمید حسن و شاپور زدران باشم، یک بولر باشم.
اخبار و واقعاتی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه پیشکش میگردد. با ما باشید. اولین بار بعضی از افغان‌ها طیاره را در وقت جنگ استقلال در آسمان شهر کابل دیدند. اما این یک طیاره مسافربری امروزی نبود، بلکه طیاره جنگی انگلیس‌ها بود که چند بم روی شهر کابل ریخت. بعد از کسب استقلال، افغانستان چند فروند طیاره خریداری و بعد از مدت اولین میدان هوایی مدرن افغانستان به نام خواجه رواج در کابل ساخته شد. آریانا افغان اولین شرکت هوایی افغانستان بود که در سال 1332 هجری شمسی به کار آغاز کرد که بعد از آن شرکت هوایی باختر افغان در سال 1345 هجری شمسی تأسیس شد. بعد از مدت وقفه در کار ترانسپورتی افغانستان، اکنون حدود 25 شرکت هوایی داخلی و خارجی در افغانستان جواز فعالیت اخذ نمودند. در شرکت‌های هوایی افغانستان علاوه بر مردان، شماری از زنان به حیث مهماندار کار می‌کنند. فیروزه از مدت 3 سال به این سو مهماندار طیاره‌های شرکت کامیر می‌باشد. درباره این که چی انگیزه باعث شد که وی این مسلک را انتخاب نماید، مصاحبه با وی انجام دادیم که از این طریق با زندگی و کار او آشنا می شوید.
راستی علاقه زیاد داشتم، بخاطر همشوری گلانم اونام سیوردیس بودن. ما از اون وقت بسیار یعنی خوش داشتم، قسمه که می رفت یعنی دریشی می کرد و می رفت روز خود پس می آمد. راستی من زیاد خوشم می آمد که دریشی کردم محترفشون بیای از من برم و پرواز پس بیم. من اونمو احساسات می خواستم داشته باشم. مکتب که خلاص کردم آمدم اینجا، همشوریم کلیگی را میشناختن، باز واسطیم شدن دیگه. ما آمدم در این وظیفه، ما که ایجا آمدم باز همشوریم ملا کردن وظیفه را. اولین وظیفه ما از البته که ما ایجا اجرا کردیم.
خب فیروزه جان، وقتی که شما به این مسلک آمدین، آیا در این بخش آموزش هم دیدین یا چطور؟
ما که اول در وظیفه میایم، 3 ماه اول درس میخوانیم درباره حالات اضطراری است، طیاره چه قسم است، درباره هواشناسی هم میریم، فیزیکی میبینیم. باز بعد از اون امتحان میگیره، از ما امتحان که دادیم کامیاب شدیم، نوع طیاره را مثال میخوانیم که باز سال یک بار باز همین درس های ما رو تکرار میکنیم.
خب کارهایتان چطور است؟ مثلا پروازهایتان چطور تنظیم میشه؟ روزانه چند پرواز دارین؟ در قسمت بر ما بگوین.
پروازای ما خصمی است که مثال بر ما یک روز پیش خبر میتن، سال اسمس میکنن یا زنگ میزنن منیجر ما که مثال اینی پرواز سبا داری. باز درایور ما بر ما زنگ میزنه میگه که مثال 4 بجه صبح آماده باشین. ما یک ساعت پیش باز آماده میشیم. پروازایی که مثال هرات ایجا میریم، یک ساعت دو ساعت در بر میگیره و زود خانه میایم. پروازایی هست که مثال دبی هست، شام میمونیم، با صبح پس میایم. اون پروازا رسی مشکل میباشه بر ما که سرویسش به مشکل می باشه. ما هم بازم وظیفه خیلی زیاد دوست داریم و می خواهیم که این ماشین را که می گیریم حلال شوه، کار زیاد می کنیم. دیگه پروازه حج ما که اینم سال یک چند روز پیش اینم بسیار به خوبی دیگه سپری شد. یوم زیاد کمک مانده ما می کرد، وقت از طرف کاجیار می آوردیم یک کمک بازار می دادیم.
فیروزه جان، از اولین پروازتان بر ما قصه کنین. خاطری خوبتان از این پرواز بر ما بگوین که چطور بود، آیا براتون مشکل نبود یا ای که عادی بودین؟
اولین پرواز من البته امره همشیرین بود. گرچه اجازه هم نیست که آدم امره همشیره پرواز کنه، با قصبه بود که بسیار نابلد بودم. اولین پرواز من بود، هرات می رفتم. یک همکار دیگیم که امرهیم درس خوانده بود، اونا هم امرهیم بودن دیگه. خانک هم بود، زیاد کار می کردم. راستی می ترسیدم کس مرا چیز نگویه یا چیز، کار زیاد می کردم، زیاد متوجه مسافرها زیاد می بودم. بسیار به خوبی سپری شد. راستی من اون پرواز بسیار خوش بودم.
چقدر ضرورت میدونین ای که یک دختر منعیسی یک استیواردست یا مهماندار طیاره کار کنه در افغانستان.
دستیوردی دختر بسیار رول مهم داره که گرچه مثلا در خانه که یک میمان میایه دختر خوبتر میتونه میمان نوازی کنه. از خاطر این میتهران برای ما مثل خانه ما است که میمان که میایه یا مسافر ما که میایه ما صحیح برش سرویس کنیم. و یک پدگام است که دخترها میتونن وظیفه خود بسیار صحیح اجرا کنن. زیاد کوشش میکنن در وظیفه خود. بسیاری از همکارای ما هستن دخترها البته چون از نگاه ازی که بسیار ضرورت دارن با پول البته که دی وظیفه بیان. فامیل بهتر میدونه، دختر خودم میشناسه، بچه خودان خودشان بهتر میشناسن. سر زو باید اعتبار کنن و بخواین که امی دخترم یعنی میتونه داینده یک چیز شوه. اینو نگوین که ماحول اون وظیفه خوب نیست. ماحول هر وظیفه خوب نیست. مردم میسازن. مثلا که ما ساختیم.
بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت شما اختیار ما گذاشتین.
شما هم شما تشکر.
گفتگوی ما را با فیروزه یکی از مهمانداران شرکت هوایی کامیر شنیدید که درباره کار و فعالیت وی انجام داده بودیم. با آن که زنان و دختران افغان نسبت به مردان کمتر ورزش می کنند و از امکانات ورزشی کمتری برخوردارند، اما بان هم ورزش دختران افغان در این اواخر پیشرفت های چشمگیری داشته است. تیم های زیاد ورزشی تأسیس شدند که زنان و دختران در آن عضو هستند. تیم کرکت دختران افغانستان که حدود 3 ماه قبل تأسیس شده است، توانسته با کمک کرکت بورد افغانستان تعدادی از دختران مکاتب را جذب و تمریناتشان را ادامه بدهد. گزارشی در این باره تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
بازی یا ورزش کرکت در افغانستان تاریخ زیادی ندارد. به نظر می رسد که افغان ها در مهاجرت در پاکستان با این بازی آشنا شده باشند. با آن هم تیم کرکت مردان پیروزی های چشمگیری را در این راستا داشتند. اما تیم دختران چطور؟ تیم کرکت دختران 3 ماه قبل در کابل با کمک کرکت بورد و کمیته ملی المپیک افغانستان تشکیل شد و هنوز خیلی جوان می باشد. دیانا بارکزه یکی از بازیکنان کرکت و کپتان تیم ملی کرکت افغانستان گفت که او کرکت را 11 سال قبل در پاکستان و به همکاری خانواده‌اش آموخته است و ای در مورد تمریناتشان میگوید.
تیم بندی کردیم که تورنمنت های لیسه ها را مندازم سربراه میکنم و تیم ملی و تیم ایم از تاریخ 12 دسامبر من منتخب کردم به خیر در ترایل. تا به حال امرای سه همشیرم ترینر بودم. البته من تقریبا 11 سال است که علاقه من دازی ورزش بودم به کمک برادرهایم بودک. من در راجستان خود تقریبا صرف شهر کابل 12 لیسه و دیگه دخترهایی که شخصی از خانه خودان به رضایت های فامیل خودان راجستان کردن. بازی کرکت به 3 بخش تقسیم است که بیتینگ است، بولینگ است و فیلدینگ است.
دیانا می خواهد آن عده دختران را که علاقمند بازی کرکتن دور خود جمع کرده تا به گفته وی دختران نیز بتوانند در مسابقات کرکت مانند پسران افغان کامیابی های را نصیب شوند. وی گفت که اکنون تمرینات کرکت دختران در شماری از مکاتب دختران جریان دارد. روبینا یکی دیگر از بازیکنان تیم کرکت که مصروف تمرین بازی کرکت بود گفت هرگاه امکانات ورزشی در اختیارشان باشد آنان می توانند افتخارات را به کشورشان کسب نمایند.
دخترای افغان هم می توانند ورزش کنند در هر بخشی که باشد استعداد دارند که امکانات برشان مهیا شود. می توانند مثل دخترای دیگر کشورها قهرمان باشند. در پاکستان فرهندایم بود در بین بازی بر من می گفتند که بچه های کرکت در افغانستان هیچ وقت تصدیقت نمی شند به خاطر که همه مملکت ها دخترای تیم دارن اما افغانستان کرکت خانم ها ندارن. ولی می خاطر من گفتم که من میرم در کرکت و نام افغانستان رو بلند میکنم. من می خواهیم مثل یک پلیر افغانستان حمیدسر و شاکر زدران باشم، یک بولر باشم.
با گفته یه مسئولان کرکت بورد افغانستان، آنان میدانهایی را به خاطر تمرینات دختران در بعضی از مکاتب دخترانه شهر کابل ساختند. اما می خواهند در آینده میدانهای بهتری برای دختران و این ورزش را گسترش دهند. حامد شینواری رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان گفت که آنان می خواهند از طریق تمرینات بهترین بازیکن را انتخاب کرده و تیم ملی را تشکیل نمایند.
در سطوح مکاتب ما تیم های داریم تمرینات روزمره اجرا میکنه. البته این بازی ها فعلا در کابل هست و ان شاء الله در آینده پلان داریم که به دیگه ولایت انکشاف و وسعت پیدا کنه. ما ان شاء الله بورد کرکت کوشش میکنه که کل قوانین اسلام و جامعه را در نظر بگیره تا این بازی در عرصه خانما پیشرفت کنه. کدیم های آموزشی در بعض مکاتب سرشان کار آغاز است. همچنان در دو مکاتب به شکل ابتدایی میدان ها داریم برایشان و ان شاء الله پلان ما ایست که در ظرف 5 الی 8 ماه در 5 الی 7 مکاتب کدیم های آموزشی و میدان ها را برای دخترایی که بازی کرکت میخواه بیاموزه و همچنان به تیم ملی اشتراک ورزن اعمار کنیم.
با گفته آقای شینواری قرار است تیم کرکت دختران افغانستان در مسابقاتی که انقریب در کشور دبی برگزار می‌گردد اشتراک نماید که بنا به اظهارات حامد شینواری تیم کرکت دختران افغان با تمرینات و آمادگی‌هایی که دارند موفقیت‌هایی را در این مسابقات به دست خواهند آورد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است توسط جاوید فیضی به صورت خلاص پیشکش می شود.
بنابر گزارش آژانس خبری روز، بیش از 5000 زن در 12 ولسوالی ولایت هرات مصروف کشت زعفران هستند. عبدالقیوم ستارزاده، معاون ترویج ریاست زراعت ولایت هرات، گفت کورس‌های آموزشی درباره نحوه کشت زعفران، حاصل برداری و پروسس آن از سوی ریاست زراعت هرات به همکاری مؤسسه رفاه و انکشاف افغانستان راندازی شده است که زنان زراعت پیشه می توانند به شکل عملی و نظری آن را بیاموزند. کشت زعفران نسبت به سایر نباتات آسان بوده و زنان می توانند آن را کشت و به راحتی بهره برداری نمایند. زعفران بدیل مناسب برای کوکنار می باشد. در هفته‌ای که گذشت انواع صنایع دستی 100 زن و دختر که اخیراً از یک دوره آموزشی فارغ شده اند برای یک روز در هتل کابل شاهان کابل به نمایش گذاشته شد. در این نمایشگاه لباس‌های خامکدوزی، آینه‌دوزی و مهره‌بافی در معرض نمایش گذاشته شده بود. فتانه گیلانی، رئیس اجتماع زنان افغان، گفت که زنان و دختران در مدت 6 ماه این دست‌دوزی‌ها را آموخته و اکنون سند فراغت به دست آوردند. به گفته خانم گیلانی، علاوه بر زنان کابل، در ولایات ننگرهار و کندهار نیز همچون کورس‌ها راندازی شده و برای زنان سواد و حرفه می‌آموزند. وی افزود این زنان و دختران که از این کورس سند فراغت به دست دارند می توانند با حرفه‌هایی که آموخته‌اند کار نمایند و تا حد مشکلات اقتصادیشان را مرفوع سازند. با گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل تیم ملی فوتبال دختران شهر کابل در مسابقات فوتبال دختران جنوب آسیا با تیم فوتبال مالدیو مساوی گردید. احمد شاه سایر، مسئول رسانه های فدراسیون فوتبال کمیته ملی المپیک افغانستان، گفت که این مسابقات که در کشور بنگلادش برگزار شد، تیم ملی فوتبال دختران افغانستان 2-2 با تیم ملی دختران مالدیو مساوی اعلان گردید. به گفته وی، در این رقابت ها تیم ملی دختران افغانستان در مسابقه ای که میان تیم فوتبال دختران پاکستان که چند روز قبل دایر شد، باختشان را پذیرفتند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
نشست قلب من صدا دارد، میشه سمایم صفا دارد، پرنده هستی اسیر توست و پشانی های رسوا دارد، دلم پیان دارد تا سمان ها را دلان دارد. چشم من سوی تو دشت راهم، ابرو بالای تو بالا سادم، خانم روشن کن محتابم، در تنم گرمی ده آفتابم، بند دوری ها باز کن از دل شیمان دنیا چاریدم تو را خواهم.